صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
آموزه های عهد عتیق به زبان ساده، برنامه از رادیو صدای انجیل. کتاب مقدس بدون اینکه اصرار داشته باشد به کمک استدلال و فلسفه به ما بگوید که خدایی وجود دارد، بر این اساس نوشته شده است که خدا هست و شکی در هستی او وجود ندارد. یکی از راه‌های شناخت خدا تفکر در عمق آفرینش و چگونگی انجام اراده وی برای انسان طی قرون متمادی است. خداوند در آفرینش آدم اول مقصد و هدفی خاص در نظر داشت و برای تک تک شما عزیزان نیز هدف خاصی در نظر دارد.
در این مجموعه تلاش خواهیم کرد کتب عهد عتیق را به زبانی ساده و داستانگونه برای شما شنوندگان عزیز بازگو کرده و برای درک هستی خدا و چرای آفرینش انسان و همینطور چگونگی انجام اراده خدا در گستره تاریخ تصویری روشن و ملموس ترسیم کنیم. برنامه امروز و کلام خداوند را از زبان برادر عزیز پارسا خواهید شنید و دعای ما این است که آنچه در این برنامه خواهید شنید منظور نظر خداوند باشد.
با درود فراوان بر شما حق جویان عزیز، امروز هم از کلام خداوند، از کلام حقیقت و راستی مدد خواهیم گرفت برای شناختی عمیق‌تر از خداوند و درک اراده او در این دنیا برای ما. بنابراین از شما دعوت می‌کنیم به کلام خداوند گوش جان بسپارید و از آن بیاموزید و برکت بگیرید.
قلب من دست توست، جانم سر مست توست، گر اسیر دنیا آزادی توست. وقتی یار ندارم تو هستی یار من، وقتی من بیمارم تویی درمان من، ای عیسی میدونی عشق
تقاضای بخشش شاول با این فریاد از دل و جان شروع شد: گناه کردم زیرا از فرمان خدا و سخن تو تجاوز نمودم، چون که از قوم ترسیده قول ایشان را شنیدم. شاول سخن خدا را نادیده گرفته بود. شاول به جای اطاعت از فرمان خدا به خواسته قوم توجه نموده بود. خواسته قوم چه بود؟ جناب شاول، درست است که خدا فرمان داده است هیچ غنیمتی، حیوانی از امالقه نگیریم، ولی حیف از این گوسفندان و گاوان فربه نیست که بدون هیچ فایدهی کشته شوند. این بار خدا صرف نظر می کند، آنها را نه برای خودمان بلکه برای خداوند قربانی کنیم. قطعا خداوند از این عمل خوشحال خواهد شد. ولی سموئیل به قوم این گونه اخطار داده بود: آیا خداوند به قربانی های سوختنی و ذبایح خوشنود است یا به اطاعت از فرمان او؟ خداوند فرمانی صادر کرده بود. گذشته از آنکه ممکن است به نظر ما غیر منطقی بیاید، ولی حتما حکمتی در آن بوده است که ما نمی دانیم. حال انسان به سلیقه خود و شاید به منظور خوشنودی خدا آن را طوری دیگر تعبیر کرده است. ولی به خاطر داشته باشیم جلال اسرائیل دروغ نمی گوید، زیرا او انسان نیست که اراده خود را تغییر دهد.
خداوند اراده کرده بود که از این قوم امتی برای خودش بسازه که موجب برکت جهان بشه. حالا اگر این قوم بت‌پرست شده، تمرد میکنه و گردن کشی میکنه، این دلیل نمیشه که خداوند بخواد از اراده خودش برگرده و اون رو تغییر بده. اگر قوم بارها و بارها به اسارت میره و ذلیل و خوار میشه، خداوند به فکر نمیره که من با این قوم ضعیف و بت‌پرست چگونه میتونم جهان رو برکت بدم، و پشیمان بشه و تغییر بده اراده خودش رو. خدا هیچ وقت همچین کاری رو نمیکنه. عزیزان، خداوند در طول قرون متمادی سیاست چماق و هویج رو روی این قوم پیاده میکنه. هر وقت که قوم توبه میکنند و خدا رو اطاعت میکنند، زندگی اونها براشون قرین موفقیت و پیروزی میشه و روح خدا با قوت در حیاتشون کار میکنه و اعجازها برای اونها میآفرینه و سپاه کوچک اونها رو بر لشکرهای عظیم پیروز میکنه. اما هر وقت که قوم تمرد میکنند، خداوند اونها رو به دست دشمنانشون ذلیل و اسیر میکنه. این درست مصداق دنیای ماست. اگه تا به حال تجربه نکردید، حالا زمان اون رسیده که تجربه بکنید. هر وقت که انسان در مسیر خداوند قدم برمیداره و مطیع اراده او هست، برکت خداوند زندگی اون رو متبارک میکنه. ولی هرگاه که کجروی میکنه و تمرد میکنه، لعنت خداوند به نحوی بر زندگی او قرار میگیره. حالا اگر عزیزان این اراده والای خداوند اونطور که باید و شاید محقق نشده، جای نگرانی نیست. انبیای خداوند قرنها بی اون که به این اراده شک بکنند، خدا رو با ایمان خدمت کردند و خللی در ایمانشون وارد نشد. شاول پیش سموئیل زانو میزنه و دامن اون رو میگیره و تقاضای بخشش میکنه، ولی سموئیل به اون میگه: امروز خداوند سلطنت اسرائیل را از تو گرفته است و آن را به همسایه‌ات که از تو بهتر است داده است. بله عزیزان، اینجا صحبت از عالی ترین انسان ها نیست، بلکه در مقایسه صحبت از بهتر و بهترین هست. شاول منشأ خدمات فراوانی برای اسرائیل بود، اما کسی بهتر از اون وجود داشت که میتونست تحت اراده خداوند و فرمان او باشه و پادشاه اسرائیل بشه. سموئیل شاول رو بسیار دوست داشت. بدین ترتیب با اندوه فراوان از او جدا میشه و دیگه اون رو نمیبینه. اما از اونچه که بر سر شاول میاد اندوهگین بود. اما خداوند در رویا به او ظاهر میشه و میگه: ماتم گرفتن برای شاول کافی هست. بلند شو تا تو رو به مأموریتی بفرستم. حالا نزد یسای بیت لحمی برو، چون یکی از پسرانش رو برای پادشاهی بر اسرائیل انتخاب کردم. و بعد سموئیل به خداوند میگه که شاول هنوز پادشاه هست. اگر بشنوه که من میخوام وقتی که او پادشاه هست برای او جانشینی انتخاب بکنم، من رو میکشه. به چه بهانه ای نزد یسا برم؟ خداوند بهش میگه: گوساله‌ای با خودت بردار و نزد یسا برو، به او بگو برای قربانی کردن گوساله آمدی و شما و خاندان شما رو هم دعوت میکنم تا در این مراسم شرکت بکنید. وقتی این کار رو کردی اون وقت به تو میگم که چه باید بکنی. سموئیل هم طبق رهنمود خداوند عمل میکنه و خاندان یسا رو در مراسم قربانی دعوت میکنه. یسا و 7 پسر او در اون مراسم حضور داشتند. علیباب با قامت بلند و چهره زیباش، ابیناداب، شماه و بقیه پسران یسا. سموئیل وقتی چشمش به قامت رشید و چهره دلپذیر علیباب میفته، در دل خودش میگه که حتما او منتخب خداوند برای پادشاهی هست. ولی خداوند در الهام به او میگه که دیدگاه خداوند چون انسانها نیست، چون که انسان به ظاهر مینگره و خداوند به دل نگاه میکنه. پس گول ظاهرش رو نخور. سموئیل تک تک پسران یسا رو دقیقاً از زیر نظر میگذرونه و گمانش به هر کدوم که میره خداوند به او میگه که نه، این نیست. سموئیل که متحیر مونده بود پیش خودش فکر میکنه که پس منظور خدا از پسران یسا چی هست؟ پس فکری به ذهنش میرسه. از یسا میپرسه آقای یسا، آیا شما همین 7 پسر رو دارید؟ یسا هم جواب میده نه، پسر کوچکترم گوسفندان رو میچرانه. سموئیل گفت خواهش میکنم هر چه زودتر دنبال او بفرست تا بیاد. با ورود داوود پسر 8 یسا، سموئیل جوانی رو میبینه با گونه های گل افتاده و شاداب و چشمان گیرا و بلافاصله خداوند به او در الهام میگه که همین هست پادشاه اسرائیل، برخیز و او را مس کن. و سموئیل هم اطاعت میکنه و بلند میشه و داوود رو به عنوان پادشاه آینده اسرائیل مس میکنه. حق جیان عزیز، نمیدونم راجع به مراسم مس تا کنون اشاره‌ای کردیم یا نه، اما در قاموس کتاب مقدس مس به معنی تقدس شی و یا تخصیص شخصی برای خدمت به خداوند هست و این عمل عبارت بودند از مالیدن روغن زیتون و یا هر روغن دیگری بر سر شخصی برای کاری و یا خدمتی که برای خداوند دعوت میشه. کاهنان و پادشاهان هم بدین گونه مس و آماده خدمت به خداوند میشدند. از اون طرف شاول بی خبر از اون که در پشت پرده چه اتفاقی میفته، در حالی که ارتباطش با سموئیل به کلی قطع شده بود، مضطرب و پریشان بود و روز به روز از نظر روانی تحلیل می رفت، تا اینکه دچار بیماری افسردگی شدیدی میشه. اطرافیان برای درمان این بیماری به او پیشنهاد می کنند که بربط نوازی ماهر رو استخدام بکنه تا برای او بنوازه، شاید که اندکی آرامش بگیره. شاول با این پیشنهاد موافقت میکنه و میگه بگردید و بربط نوازی ماهر رو پیدا بکنید و پیش من بیارید. یکی از خادمان شاول به او میگه یسای بیت لحمی پسری داره که در این حال که مردی شجاع و جنگ آزموده است و سخندان و زیباست، بربط نواز ماهری هم هست. شاول پیامی به یسا میفرست و به او میگه پسر داوود رو برای خدمت به دربار من بفرست. بدین ترتیب عزیزان، داوود در خدمت شاول قرار میگیره و در اثر کفایت و کاردانی رضایت ارباب خودش رو کاملا به خودش جلب میکنه. و هر وقت که شاول دستخوش بیماری میشد، برای او بربط میزد و شاول با شنیدن بربط داوود آرامش پیدا میکرد. به این ترتیب بود که داوود هر موقع که لازم میشد در خدمت پادشاه بود و بقیه اوقات خودش رو به چوپانی گله پدرش میپرداخت. عزیزان، سناریوی آینده خداوند برای نشون دادن قدرت خودش در حال تنظیم است. قبلا خوندیم که خداوند به سموئیل که شیفته اندام بلند و سیمای زیبای علیاب پسر بزرگ یسا شده بود، در دل خودش فکر کرد که او حتما پادشاه اسرائیل هست. ولی خدا به او گوشزد میکنه که دیدگاه خدا چون دیدگاه انسانها نیست. انسانها به ظاهر نگاه میکنند، اما خداوند به درون و باطن انسانها نگاه میکنه. و به همین ترتیب هست که خداوند در پس سیمای داوود شخصیتی رو میبینه که لیاقت منصب پادشاهی بر اسرائیل رو داشت. فلسطین همچنان بیخ گوش اسرائیل بود عزیزان، تا در موقعیت مناسب به اسرائیل حمله بکنه و این موقعیت مناسب اون وقت که قوم در نهایت ضعف و پریشانی بودند، این بار فلسطینیان دوباره لشکری رو فراهم میکنند و پشت دروازه های اسرائیل سفارایی میکنند. پسران یسا هم به اون جنگ میرن و به جبهه های جنگ فرا خونده میشن. تنها داوود به علت نوجوانی و در خدمت پادشاه بودن به جبهه اعزام نمیشه. خیمه و خرگاه اسرائیلیان در یک سو و اردوگاه فلسطینیان در سوی دیگه در حالی که دره بین اونها رو حائل می کرد، در حالت جنگی به سر می بردن، ولی این بار فلسطینیان با داشتن پهلوانی چون جولیات می خواستن جنگ رو با حداقل تلفات به نفع خودشون خاتمه بدن و بر بنی اسرائیل سروری بکنند و اونها رو به خفت و خاری بکشونند.
محتاج تو خداوندم عیسی، محتاجم من، محتاج تو خداوندم عیسی، زندگیم را تسلیمت کنم، تسلیم تو ای عیسی، قلب و جانم را تقدیمت کنم، تقدیم تو ای عیسی.
ارتش مجهز فلسطینی تا آنجا که از تاریخ به یاد دارد از این قوم آواره و ضعیف یهودی ضرب و شتم‌های فراوانی خورده است و حتی گاهی به این مهم اقرار کرده که یهوه خدای اسرائیل برای آنها می جنگد، چون شاهد چنان پیروزی‌های شگفتی از سوی اسرائیل بر خود بوده که ناچار به این حقیقت اعتراف کرده است. این بار فلسطینیان جنگجوی قولاسا به نام جولیات را به میدان فرستادند و مقرر شد اگر کسی از سپاه اسرائیل با او بجنگد و بر او پیروز شود، آنگاه فلسطین سروری اسرائیل بر خود را میپذیرد و تسلیم او میشود و در صورتی که شکست بخورد اسرائیل را ضمیمه قلمرو خود میکند. سپاه مجهز فلسطینی آن سوی دره و سپاه متکی به خدای اسرائیل در این سوی دره سفارایی کرده اند. در گودی بین دو لشکر مردی قول پیکر ایستاده و رجزخوانی می کند و مبارز می طلبد. در وصف او آمده است که وزن زرعش 5000 مثقال برنج و سرنیزه‌اش 300 مثقال آهن بود. همین توصیف کافی است که بدانیم کسی از سپاه اسرائیل جرأت مبارزه تن به تن با جولیات قولپیکر را نداشت. اینک فریاد رعداسای جولیات زیر آسمان می پیچد.
هی بنی اسرائیل، هی بندگان شاول، چرا سفارایی کرده اید؟ می خواهید بجنگید؟ این گوی و این میدان کسی را بفرستید تا با من مبارزه کند. اگر بتواند بر من غالب آید و مرا بکشد، ما بندگان شما خواهیم شد. و اگر من بر او غالب آمده او را بکشم، شما بندگان ما شده و ما را بندگی خواهید کرد. بله عزیزان، این کرکری خوندنهای جولیات بود، سردار و پهلوان فلسطینیان. و اما در این میان سه برادر داوود در خیمه خودشون با ترس و رز به نعره های جولیات گوش می دادند و ناگهان متوجه برادر کوچکشون می شند که از طرف پدرشون برای اونها غذا آورده بود. داوود با شنیدن نعره های جولیات و هراس برادرانش میگه چه خبر شده؟ این بابا چی میخواد که این همه داد و هوار میکنه؟ خب یکی بره با او بجنگه تا این سر و صداها بخوابه. برادر بزرگتر به او میگه این فضولی ها به تو نیامده، برو دنبال گلت. میدونیم با اون سر نترس تو حرفای گنده که میزنی چه خیالاتی تو سرت داری. شاول قول داده که هر کس بتونه جولیات رو بکشه دخترش رو به اون بده. نکنه هوس ازدواج با دختر شاول رو تو سرت داری. صدای اعتراض داوود در میان لشکر که می گفت این فلسطینی کیه که لشکرهای خدای من رو به تنگ میاره؟ و این صدا به گوش شاول میرسه و شاول اون رو نزد خودش می خونه. عزیزان همونطور که می دونید داوود پاره اوقات در خدمت شاول بود و در هنگامی که شاول دچار تنش‌های عصبی می‌شد، برای اینکه تسکینش بده برای او بربط می‌زد. وقتی داوود به حضور شاول میره و تعظیم می‌کنه و به او میگه آلی جناب بگید کسی از جولیات به هراس نیفته، بندت میره و با این فلسطینی می‌جنگه. شاول نگاهی از سر تعجب به داوود میندازه و به او میگه پسرم تو نمیتونی به مقابل این فلسطینی بری تا با او بجنگی، برای اینکه تو جوان هستی و جولیات از جوانیش مرد جنگجویی بوده. داوود در جواب میگه همونطور که میدونید بنده شبان گله پدرم هستم و برای حفاظت گله بی ترس و بی واهمه با شیر و خرس میجنگم و اونها رو میکشم. این فلسطینی نامختون هم یکی از اونها. ما نباید در خیمه های خودمون از ترس او به خودمون بلرزیم، چون لشکر خدای حی هستیم. اطمینان داشته باشید خداوندی که من را از چنگال شیر و خرس رهایی میده، از چنگال این غول هم به سلامتی رهایی خواهد داد. شاول با شنیدن سخنان داوود به او میگه برو و با او بجنگ، خداوند با تو باد، اما لباس رزم را بپوش. داوود زره و لباس رزم رو میپوشه، ولی چون وزن لباس بسیار سنگین هست زره رو از تن خودش در میاره و میگه اینها خیلی سنگین هستند، دست و پای من رو میگیرند. و بعد چوب دستی خودش رو بر میداره و خم میشه و چند تا تیک سنگ کوچیک صاف از میان نهر بر میداره و اونها رو در کیسه شبانی خودش میگذاره و عازم مبارزه با جولیات میشه. در اون طرف جولیات همچنان در وسط میدان داشت مبارز میطلبید و متوجه جوانی میشه که از سپاه اسرائیل بدون هیچ وسیله و اسلحه‌ای فقط با یه چوب دستی و لباس شبانی پیشش میاد. جولیات خنده بلندی میکنه و میگه هی جوان، مگه من سگ هستم که با چوب دستی به جنگم اومدی؟ کسی دیگر در سپاه اسرائیل نبود که به مبارزه با من بیاد؟ خب حالا اگه از جان خودت سیر شدی نزدیک بیا تا گوشت تو رو به مرغان هوا و درندگان صحرا بدم. داوود به او میگه تو با شمشیر و نیزه و مزراق خودت نزد من میای، اما من به اسم یهوه سبایوت خدای لشکرهای اسرائیل که اون رو به ننگ آوردی نزد تو میام و خداوند امروز تو رو به دست من تسلیم میکنه و تو رو خواهم زد و سر تو رو از تنت جدا خواهم کرد و لاشه های لشکر فلسطینیان رو امروز به مرغان هوا و درندگان زمین خواهم داد تا تمامی زمین بدونند که در اسرائیل خدایی هست و تمامی این جماعت خواهند دونست که خداوند به شمشیر و نیزه خلاصی نمیده، زیرا که جنگ از آن خداوند هست و او شما رو به دست ما خواهد سپرد. جولیات با شنیدن رجسخونی های داوود به سوی اون حمله ور میشه، اما داوود با جست و خیزی چالاکانه ریگی بر فلاخون خودش قرار میده و پیشانی جولیات رو نشانه میگیره و پرتاب میکنه و سنگ به پیشانی جولیات فرو میره و اون رو نقش زمین میکنه. و بعد داوود بلافاصله خودش رو به اون میرسونه، شمشیر رو از غلاف بیرون میکشه و سرش رو از تنش جدا میکنه. فلسطینی ها با مشاهده این صحنه از میدان جنگ پا به فرار میگذارند و سپاه اسرائیل اونها رو تعقیب میکنه و اردوی اونها رو تاراج میکنند. عزیزان، با شکست سپاه فلسطین داوود به دستور شاول به فرماندهی سپاه فلسطین منصوب میشه و شاهزاده جوان یوناتان پسر شاول هم با او عهد دوستی و مودت میبنده. حالا عزیزان، بعد از پیروزی خیابانهای شهر آذین بندی میشه، تاغ نصرت ها رو نصب می کنند و ارتش پیروز اسرائیل به فرماندهی داوود رژه پیروزی خودش رو آغاز می کنه. در دو سوی راه مردم در حالی که فریاد شور و شادی سر می دادن، همه یک صدا شعار می دادن که شاول هزاران خود را و داوود ده هزاران خود را کشته است. این شعار حسادت شاول رو نسبت به داوود برمی انگیزونه و از اون به بعد اون چنان اسیر این حسادت میشه که حتی نقشه قتل داوود رو میکشه، ولی یوناتان پسرش که با داوود دوست بود جان اون رو نجات میده. عزیزان، روح حسادت جان شاول رو تسخیر کرده و شبی که فرمانده سپاهش مثل سابق برای آرامش او بربط میزنه، در اثر یک شوک ناگهانی مزراقی رو که به دستش داشت رو به سوی سر داوود پرتاب میکنه تا اون رو بکشه. اما داوود جا خالی میده و این کار دوباره تکرار میشه و هر بار داوود جا خالی میده. سرانجام شاول تصمیم میگیره که از داوود فاصله بگیره چون از اون میترسید و اون رو مرخص میکنه و خودش رو در حصار محافظان خودش قرار میده و بعد از اون داوود رو از فرماندهی سپاه عزل میکنه و فرماندهی یک گروه 1000 نفری رو به او واگذار میکنه. برخورد متدین و عاقلانه داوود با رفتار شاول و علاقه شدید مردم به داوود، شاول رو دچار رعب و وحشت کرده بود و هر آن منتظر بود که داوود به ضد اون کودتا بکنه و سلطنت رو از دست اون بگیره. بنابراین و شاید هم بنا به قول اولیه که داده بود تصمیم میگیره با دادن دخترش به داوود اون رو تحت نظر خودش بگیره و اون رو تشویق بکنه که همچنان با دشمنان اسرائیل مردانه بجنگه. البته با این نیت پلید که بالاخره فلسطینی‌ها اون رو میکشن و به این ترتیب از دستش خلاص میشه. داوود فروتنانه در مقابل پیشنهاد شاول میگه که من کیستم و جان من و خاندان پدرم در اسرائیل چیست تا داماد پادشاه شود. اما دختر بزرگ شاول از ازدواج با داوود سر باز میزنه، ولی دختر کوچکش که به داوود علاقمند بود آمادگی خودش رو برای ازدواج با داوود اعلام میکنه. اما شاول با طرح نقشه جدیدی برای نابودی داوود پیشنهاد عجیبی رو میده. شاول به جای مهریه دخترش از داوود خواهان 100 زائده پوستی اندام تناسلی مردان فلسطینی میشه، یا همون قفله. قفله همون زائده‌ای هست که در اثر ختنه جدا میشه. داوود هم برای این که نشون بده لیاقت دامادی پادشاه رو داره با افراد خودش میره و 200 مرد فلسطینی رو میکشند و پوست قفله هاشون رو نزد شاول میارند. شاول که امیدوار شده بود مقدمات کشته شدن داوود رو به دست فلسطینیان مهیا کرده، متحیر از این اقدام ناچار میشه که اعتراف بکنه که خداوند با داوود هست و دختر کوچک خودش رو به اون میده. فتوحات داوود عزیزان همچنان ادامه داره. خوبه که دقت بکنید در این سناریوی هیجان انگیز شاهد صحنه های عجیبی هستیم. مبارزه نابرابری بین جوان چوپان و جنگجوی غولپیکر، پیروزی ایمان بر شمشیر، دسیسه های شیطانی شاول و خونسردی و متانت داوود، روح فرمانبرداری داوود از پادشاهی که خدا نصب کرده بود و روح آسی و بی‌آرام و انتقامجوی شاول و شجاعت و رشادت و در مقابلش حسادت و فروتنی، شاخصه های این سناریوی بی‌نظیر هستند و شاهد اعتراف هستیم. اعتراف شاول به عدم تواناییش در از بین بردن کسی که خداوند با او هست و ایمان. ایمان جوانی که با دست خالی به اتکاب قدرت خداوند جولیات رو شکست میده و این موارد هیچ وقت عزیزان اتفاق نمیفته مگر اینکه دستان خداوند در کار باشه. کارهای خداوند عجیب هست. بیایید خداوند رو به خاطر کارهای عجیبش در میان قومش و در میان انسانهای هر دوره و زمان یک زبان و یک صدا بسراییم و دستان شکرگزار خودمون رو به سوی آسمان دراز بکنیم.
آنچه شنیدید برنامه بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioangel@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.